خدا کن همیشه که بی عشق که بی عشق که بی عشق دنیا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنونده که ما رو مورد مهر و محبت و لطف خودتون قرار میدید با پیامک‌های زیبایی که به برنامه سلام زندگی میدید و با تلفن‌های قشنگی که به این برنامه میزنید. باز هم منتظر هستیم برای ما بفرمایید بهترین خصلت و اخلاقی که از پدر بزرگ و مادر بزرگتون دیدین و به یادتون مونده و ازشون یاد گرفتین چی بوده. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30000 153. همونطور که گفتم امروز 21 تیر ماه روز عفاف و حجابه. باز هم به همین مناسبت ارتباطی برقرار کردیم با سرکار خانم ظهیری عزیز و میخواییم صحبتهای ایشون رو در این موضوع بشنویم. خانم ظهیری صدای بنده رو میشنوید؟
بله، اگه
یکم
بلندتر باشه خیلی ممنون میشه.
چشم، حتما. سلام، صبحتون بخیر خانم ظهیری جان.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم.
سلام به شما و همکاران محترمتون، مبارک و تبریک عرض می‌کنم.
همچنین به شما هم مبارک باشه. خانم ظهیری عزیز، می‌خوایم از زبان شما در مورد تأثیر حجاب و عفاف در تحکیم خانواده بشنویم.
بله، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهدای گوهرشاد رو گرامی می‌داریم.
بله.
دهه امامت و ولایت رو خدمت همه شنوندگان و خوب صمیمی تبریک و تهنیت عرض می کنم. قرآن می فرماید و ان یستعففن خیر لهن. گرچه این آیه خطاب به بانوان هست، اما متناظر این آیه نیز در مورد آقایون هم داریم. به این که زی عفیفانه و زیست عفیفانه برای شما بهتر و نیکوتر هستش و اون چیزی رو که خداوند تبارک و تعالی برای ما میپسنده، از اونجایی که همه دستورات خداوند حکیمانه است، حتما مناسب، نیکو و بهترین ها هست. اما در بحث خانواده و بحث حیا و عفاف و پاکدامنی یک رابطه متقابلی هستش. یعنی اگر ما بر اساس مدل زندگیمون، سبک زندگیمون، سبک زندگی بر اساس حیا پاکدامنی باشه، خانواده های آرام و همچنین آرامش، آسایش و نوای خوشبختی در خانواده ها تنین انداز هستش. چون استرس و استراب این که دیگری داره به حقوق خانوادگی من، به حقوق فردی من او تعدی میکنه، تجاوز میکنه رو نداریم.
بله.
هر کس احساس میکنه لذتش، زیبایی شناختیش، ارتباطش، تعاملش تو فضای خانواده شکل میگیره.
درسته.
از طرفی هم رعایت این مسائل داخل خانواده آموزش هایی رو برای افراد به همراه خواهد داشت که ما اولین مرکز تربیت و آموزشگاه ما خانواده هستش. همجایی که عبادی صالحون که زمین ساز ظهور مصلح کل هستند در فضای خانواده تربیت میشن، این اثر تربیت در جامعه هم کاملا متولور و جلوه‌گر هستش. یعنی ما افرادی رو تو جامعه داریم که بلدن چجوری در کنار یکدیگر بر اساس استعدادها، توانمندیها، خلاقیتهای خودشون به دور از هر گونه تبرج، خودنمایی، تنش و مشغول شدن به رابطه های غیر مجازی که در دین ما برای او تعریف خاصی رو داریم با هم یه تعامل داشته باشن. یعنی سلامت جامعه در این که نمودار رشد او به سوی کمال برود و از ظرفیت های دو جنس، استعداد های دو جنس در کنار یکدیگر بهره مند بشویم، حتما این زمینه رو فراهم خواهم کرد. به همین دلیل عرض کردم که رابطه عفاف و حجاب و خانواده یک رابطه تأثیر و تأثیر متقابل هستش. یعنی جامعه با حیا گویا داره به خانواده این پیام رو میده که هر آن چیزی که شما هر این خصوصیتون هست من بهشون احترام میذارم، به حقوق خانواده، به حقوق یک شهروند احترام میذارم، من به رابطه تو و همسرت جلوه‌گری براش ندارم، پیامی ندارم، جلب توجهی ندارم.
درسته.
این پیام جامعه به خانواده است و خانواده هم میگه من فرزندانی رو تربیت میکنم که در جامعه به دور از هر گونه تبرج و خودنمایی و دخالت در حریم یکدیگر یک زندگی سالم و مسالمت آمیز و بر اساس رشد الگوی پیشرفت اسلامی داشته باشیم، که البته جامعه ایرانی نیزی جامعه عفیف در طول تاریخ بوده. مفتخریم به این که ایرانی هستیم که فرزندان پاکدامن و با حیایی رو در طول تاریخ تربیت کردیم. البته مزیت انقلاب اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی بر این ارزش مداری افزوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم ظهیری عزیز، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مباحث خانواده، که در مورد تأثیر حجاب و عفاف در تحکیم خانواده برای ما و عزیزان شنوندمون صحبت کردید. شکی در این نیست که اطاعت از دستور صریح قرآنی حجاب و عفاف وسیله برای حفظ حرمت و شخصیت انسانها، مخصوصا زنان مسلمان ما. انشالله که این اتفاق قشنگ در همه خانواده ها بیفته. ممنونیم از شما و باهاتون خداحافظی میکنیم خانم ظهیری.
متشکرم،
خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی باغ تماشای خدا،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی یعنی همین پروازها، صبحها، لبخندها، آوازها.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
ساعت 10:35 است. سلام و درود میگیم به همه عزیزان شنوندهی که شاید از همین لحظه گیرنده هاشون رو باز کردن، پای رادیو نشستن و دارن برنامه سلام زندگی رو میشنون. در مورد بقای نسل داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم، با حضور کارشناس و مهمان بسیار ارجمندمون سرکار خانم فاطمه حیدری، مدرس حوزه و پژوهشگر مباحث خانواده. یک سال مشارکتی هم براتون در نظر گرفتیم، تا ساعت 11 فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید. خیلی از عزیزان همراه ما هستن، پیامک فرستادن، تلفن زدن. شما هم میتونید در جمع ما شرکت بکنید و به این سوال پاسخ بدید. بهترین خصلت و اخلاقی که از پدر بزرگ و مادر بزرگتون دیدین، به یاد دارید و ازشون چیزهایی رو یاد گرفتید چی بوده؟ 329-10551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553. از همین الان هم میتونید دست به کار بشید، این برنامه رو فرصت مغتنمی بدونید برای اینکه از پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هاتون یاد بکنید. ما هم تا اونجایی که وقت به ما اجازه بده سعی می‌کنیم که پیامک‌های شما رو بخونیم و از تلفن‌های زیبای شما بهره‌مند بشیم. خب خانم حیدری عزیز، در مورد مهمترین کارکرد خانواده که فرزندآوری و بقای نسل بود و اینکه چرا اصلا باید بچه دار بشیم با عزیزان شنوندمون تو قسمت قبلی صحبت کردیم. برسیم به نوه‌های شیرین زبون. چرا واقعا مغز بادوم اینقدر شیرین و خواستنی میشه و چرا آدم‌ها دوست دارن یه نسلی از خودشون به جا بذارن و مهمتر این که اونا رو ببینن، لذت ببرن؟
بله، برای این سوال شما من یه تکه‌ای از یکی از برنامه‌های تلویزیونی رو براتون نقل میکنم. مهمان برنامه به مجری در پاسخ این سوال که نوه‌دار شدید و حس و حال نوه‌دار شدن به چه شکلی هست، گفتن که من لحظه به لحظه دوباره دارم زندگی کردن رو با نوه‌م تجربه میکنم. مثال قشنگی زدن، گفتن که حس میکنم این نوه من خود منه که دوباره به دنیا آمده، فرصت زندگی مجدد رو داره، فرصت زندگی کردن و تجربه کردن رو داره. به خاطر همین وقتی پا به پای نوه‌م حرکت میکنم احساس میکنم این خود منه و چیز مجزایی نیست. و شاید دقیقاً این پاسخ همین سوال باشه که چرا مغز بادوم ها اینقدر شیرین و دوست داشتنی هستن.
فقط خوشمزگیش به اینه که وقتی اون نوه رو خودم میبینم با کوله باری از تجربه هستم. احسن. دیگه درسته؟
دقیقاً همینطوره تعبیرتون. ما اینجا چند عامل رو داریم برای اینکه انسان‌ها دوست دارن نسلی رو از خودشون به جا بگذارن. بحث اول ما علاقه انسان به بقا و جاودانگی هست. ببینید، انسان زندگی رو دوست داره، به صورت طبیعی دوست داره که باقی بمونه. اگر دقت بکنیم، یکی از راه‌هایی که شیطان آدم و حوا رو گول زد برای خوردن میوه ممنوع این بود که اگر از این میوه بخورید چه اتفاقی میفته؟ جاودانه میشید. ببینید، یعنی حتی از اولین انسان این میل در وجود ما نهادینه بوده. حالا شما فکر کنید در ادبیات مباحث نامیرا شدن، این همه دنبال اکسیر جوانی هستن، دنبال اینن که بتونن به یه نوعی خودشون رو در دنیا باقی نگه دارن. حتی از استاد خوبم جناب حجت اسلام و المسلمین دکتر ارسطو شنیدم که فکر کنید الان توی غرب دارن بحث این که انسانها رو فریز کنن، دمای بدن رو تا یه حدی بیارن پایین، به امید این که شاید 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه یه تکنولوژی بیاد بتونن اینها دوباره برگردن. خب این از کجا میاد؟ این حسی که من دوست دارم باقی بمونم در دنیا. پس این یک نکته خیلی مهمه که ما به خاطر این میل و حسمون دوست داریم که فرزنددار بشیم. خب اما هممون میدونیم که کل من علیها فان، آیه 26 سوره الرحمن، هر چیزی که روی زمین هست از بین میره. خب فرزندآوری و باقی ماندن نسل یکی از عواملیه که انسان ته دلش به باقی موندن خودش روی زمین فکر کنه و تجربه بکنه. در فیلم سینمایی محمد رسول الله که آقای مجید مجیدی ساخته بودن، یه سکانس قشنگی داشت که توی اون سکانس عربی که داشت دخترش رو زنده به گور میکرد، حضرت یه جمله خیلی زیبایی رو به اون فرد گفتن. گفتن که این دختر شماست، چقدر چشمهاش قشنگه، چقدر چشمهاش شبیه شماست. ببینید، این تعبیر کنایه‌آمیز به اینه که بعد از تو این چشمها نسل به نسل چشمهایی که شبیه چشمهای توه.
درست.
و خیلی عبارت قشنگی بود که توی این فیلم در مورد همین بحث بقای نسل موند و اون دختر رو از زنده به گور شدن نجات دادن. در واقع این یکی از مهمترین عواملی هست که ما رو به سمت این سوق میده که دوست داشته باشیم نسل رو روی زمین به جا بگذاریم و نسل ما ادامه پیدا بکنه و به نوعی جاودانه بشیم در روی زمین.
و چقدر خوبه که اگر بتونیم در تربیت این نسل، بچه هامون، نوه هامون، به قدری درست و ظریف عمل بکنیم و از خدای مهربان و از چهارده معصوم کمک بخوایم در تربیت این نسل که بتونیم مهدوی بارشون بیاریم، اون که دیگه نور علی نور هستش که صدقه جاریه است بعد از ما در دنیا و آخرت. انشالله که به این موضوع خانواده های عزیز بیشتر تأمل بکنم و دقت بکنم. بهترین خصلت و اخلاقی که از پدر بزرگ و مادر بزرگتون دیدین و یاد گرفتین چی بوده؟ 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553. اهالی برنامه سلام زندگی منتظر شنیدن صدای گرم شما و خوندن پیامک هاتون در برنامه هست.
خانواده آقای
سعادت. آقا سعید، نمیدونی چقدر از شنیدن حرفاش ناراحت شدم و به هم ریختم.
آخه مامان، حالا چی میگفتن؟
مهناز بنده خدا میگفت اون روزا که شرایطش رو داشتیم به فکر بچه نبود، حالا هم که به فکر بچه داری افتادیم میفهمیم که دیگه شرایطش رو نده.
میخواد بیای اینجا؟
بله بابا.
میگم اون شیرابم ببنده نمیای بابا جون.
چشم بابا جون، چشم. اوه چه انجیروی توپلمپول خوشمزه ای، چقدر سیاه هم حسابی.
جواب سوال تو همینه دخترم.
یعنی چی؟
توضیح میدم عزیزم.
توضیح بده ببینم.
میبینی درخت با این عظمت تنومندی، با این ریشه محکم و قوی، تمام تلاشش میکنه که یه سال با همه چیز بجنگه تا میوه بده.
بله درست.
حالا این شاخهای کوچولو رو که از پای درخت زده بیرون میبینی؟ هر کدومشون میتونن تبدیل بشن به یه درخت تنومند و بزرگ و نسل خودشون رو روی زمین ادامه بدن.
آره، تازه فهمیدم
آقا سعید. اینم یه نکته خیلی جالبه ها.
آره مریم، میدونی من ناراحتی چیم؟
چی؟
میگم مهران که خودش تک فرزند بود، خواهر برادری که خوب نداشته دیگه، خودش هم که به خاطر فکر و عقیده اشتباه بچه دار نشد، فقط به فکر جمع کردن پول بود. میگفت تا فلان خونه نمیدونم تو فلان محله رو نخرم و فلان ماشین زیر پام نباشه و چه میدونم ریشه زندگی محکم نشه، بچه دار نمیشن. از این افکار غلط.
آها، یعنی حالا که همه چیز دارن و ریشه های زندگیشون محکم شده، به فکر ثمره و میوه افتادن، حالا میخوان از خودشون نسلی باقی بذارن؟
آره دیگه، ولی حالا دیگه خیلی دیر شده. آرزو
اشتباه کردن دخترم، حرف گوش نکنه، آدم باید حرف دوست و آشنا و بزرگتر.
با شما هستیم همچنان با برنامه سلام زندگی از رادیو معارف.
مادر بزرگم همیشه گفت احترام بزرگترا کوچیکترا همه رو نگه داشته باشید. من خودم حرف مادر بزرگم رو گوش کردم، خیلی تو زندگی نقش داشت، موفق بودم. امروزم روز عفاف و حجاب هست، بعد به همه خانمای کشورم تبریک میگم. دخترم امروز امتحان داره و رشته تیراندازی دانشجویی کشور در تبریز برگزار میشه و ایشونم خیلی براشون مهم بود که با این چادر و پوشش در مسابقه شرکت کنه.
0912-99-17 گفتن دیانت خالصانه پدر بزرگ و مادر بزرگ به یادم مونده، بی ریا و بدون توجیه. سید کبرا افتخاری از ساواج بلاغ هم پیام دادن، مادر بزرگ پدری من 6 تا عروس داشت و همیشه سرش تو کار خودش بود، کاری به کار عروسا نداشت. اگه پسریم می اومد و از همسرش بد می گفت، خیلی از دستشون ناراحت می شد.
ما از پدر بزرگ و مادر بزرگمون درس آموختیم، هر قدر جورایی که داشتن ما هم به همون راه و روشان ها انجام دادیم، تا به حال موفق هم بودیم. غلامرضا قربانی ایرانی از شهرستان آمل.
خانم نرجس محمدی از همدان هم گفتن حجاب، حیا و عفت رو از مادر و مادر بزرگم و سخاوت و کمک به دیگران به اندازه وسع و توانایی رو از پدر بزرگم آموختم. انشالله که خدا همه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو حفظ بکنه و برای پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی هم که آسمانی شدن حتما صلواتی رو هدیه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب همچنان در مورد بقای نسل داریم صحبت میکنیم در برنامه امروز سلام زندگی با حضور سرکار خانم فاطمه حیدری کارشناس عزیزمون. خانم حیدری عزیز، در مورد مغز بادام هم که بسیار شیرین و خواستنیه با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم، اما سوالی که به ذهن خیلی از دوستان عزیز شنونده شاید خطور کرده باشه اینه که ما فرزندی میاریم، براش زحمت میکشیم، بزرگش میکنیم، به جایی میرسونیم، انشالله به سرانجام خوبی برسه، آیا میتونه این فرزند سرمایه معنوی والدین باشه، هم در دنیا هم در آخرت؟
بله، چه سوال خوب و به جایی هست. من قبل از اینکه پاسخ این سوالتون رو بدم، یه نکته در مورد خانواده آقای سعادت بگم. من تشکر میکنم از پدر این خانواده، با شیوه مثال در ذهن فرزندشون اون سوال رو نهادینه کردن و این باعث میشه که در کار تربیتی ما به جای گفتگوی مستقیم و گفتن مستقیم، ما از شیوهی بهره ببریم که واقعا بچه ها در ذهنشون بمونه و این مسئله براشون درونی بشه. من تشکر میکنم، خیلی خوب و زیبا این مسئله رو برای فرزندشون توضیح دادن. اما در مورد بحث سرمایه معنوی، ما چند نکته خیلی مهم رو داریم. شاید بعضی ها احساس بکنن که الان که فرزنددار شدن، این همه زحمت کشیدن برای بچه هاشون، خب آخرش چه اتفاقی میفته؟ این یک روند طبیعی بوده در زندگیشون که باید طی میکردن.
خیلی از ذهنشون میرسه اصلا به دردم میخوره، در آینده این همه دارم زحمتش رو میکشم، این همه دارم سختی میبینم.
دقیقاً، حتی ممکن الان یه مادری پای برنامه باشه که تا صبح از فرزند بیمارش پرستاری کرده و الان خسته است و داره این برنامه رو گوش میده. امام صادق علیه السلام در اعمال شیخ صدوق میفرمایند که پس از مرگ کسی اجری برای خود تدارک نمیبیند مگر در سه کار: اول صدقه جاریه، دوم عملی که از آن سود برد، و سوم فرزند شایسته‌ای که برای او دعا کند. ببینید موضوع چقدر تغییر میکنه. یعنی وقتی من زحمت میکشم، تربیتم رو، مؤلفه هاش رو رعایت میکنم، این فرزند بزرگ میشه، فرزند صالحی میشه که برای من دعا میکنه. همینجا یه اشاره به معلم های عزیز بکنم. معلم های نازنین، شما هم دانش آموزاتون رو به همین شکل ببینید. ممکنه نکته ای که شما در تعلیم و تربیت کشور در آموزش و پرورش کشور به یک دانش آموزی آموزش بدید، آینده او رو تغییر بده و این برای شما هم یک صدقه جاری محسوب بشه. در مورد همین موضوع چند تا نکته خیلی کوتاه رو عرض میکنم. به خاطر محبتی که پدر و مادر به فرزندشون دارن مورد ترحم خداوند واقع میشن. چقدر روایت داریم در مورد بوسیدن فرزندان، در مورد محبت کردن؟ چقدر دیدیم که در روایات گفتن پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه امام حسن و امام حسین رو روی شونه هاشون سوار میکردن و با اونها بازی میکردن. در مورد همین موضوع امام صادق علیه السلام میفرمایند که همان خداوند به خاطر شدت محبت بنده نسبت به فرزندش اون رو مورد رحمت قرار بده. هر محبت شما به فرزندتون داره بلایی رو دور میکنه و رحمتی رو به خانه‌تون میاره. هر بوسیدن شما، هر توجه شما، هر سرمایه‌ای که تو این راه دارید خرج میکنید یک محبت رو از سمت خدا برای خودتون دارید میخرید. در مورد اون بحثی که گفتم خانم‌های خانه‌دار ممکنه از فرزندشون پرستاری کرده باشن، امیرالمومنین جانم فرمودن که بیماری فرزند برای والدینش کفاره است. ببینید چقدر نگاه عوض میشه. یعنی شما تا صبح داشتید گناهان خودتون رو با یه کفاره پاک میکنید. ببین چقدر زیبا میشه، چقدر نگاه ما رو نسبت به مراقبت از فرزند تغییر میده. و اینکه امام صادق علیه السلام در مورد این موضوع گفتن که میراث خداوند به بنده مؤمنش فرزند صالحی میشه که براش استغفار کنه. امام سجاد علیه السلام در دعای 25 صحیفه سجادیه یک دعای خیلی جذاب دارن، میگن که خدایا به من توفیق بده بعد هر نمازم بتونم برای پدر و مادرم دعا بکنم. ببینید این اگر در ملاک‌های تربیتی ما قرار بگیره و توجه بشه، ما میتونیم به عنوان سرمایه‌های معنوی بچه هامون رو ببینیم که برای ما لحظه به لحظه دارن ثواب و حسنه رو به بار میارن.
خیلی ممنونم از شما خانم حیدری عزیز، خیلی قشنگ گفتید، استفاده کردیم. پس یادمون باشه که بقای نسل، داشتن فرزندان متعدد قطعاً میتونه سرمایه‌های معنوی والدین باشن در دنیا و آخرت، به شرطی که ما هم یه مقدار تلاش و کوششمون رو بیشتر بکنیم، ما پدر و مادرها، و در جهت تربیت صالح فرزندانمون حتماً تلاش بکنیم و از خدای مهربان بخوایم که در این مسیر پرخطر و پر از مسئولیت و تکلیف ما رو تنها نذاره و به ما کمک بکنه. خانم حیدری عزیز، اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که این امیدی که فرزندان به خانواده تزریق میکنن مورد توجه قرار بگیره. بدونیم که بچه ها تلاش ما رو چند برابر میکنن. بعضی موقع ها خانم به خاطر همسرش از نکته ای نمیگذره، اما به خاطر فرزندش از خیلی موضوعات گذشت میکنه. خوشحال شدم که در خدمت شما بودم
و همچنین سلامتی میکنم. پایدار و برقرار باشید. خدا نگهدارتون.
چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحاله، مثل پروانه بی
به بخت نوجوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی فاطمی پور هستم، در بخش به وقت نوجوانی خدمت شما عزیزان هستیم. امروز مهمون دو نوجوان عزیزیم که خودشون رو معرفی میکنن و سنشون رو هم به ما میفرماین.
جواد نادری هستم، 13 ساله از قم.
بنده محمد رحمانی زاده هستم، 14 ساله.
چند تا خواهر و برادر دارید و دوست داشتید که چند تا خواهر و برادر داشته باشید؟
بنده یک خواهر همسن خودم و یک برادر بزرگتر از خودم دارم.
دوست داشتی چند تا برادر خواهر داشته باشی؟
حالا مثلا اگه برادر من همسن خودم داشتم با هم بودیم خوب بود، آدم یکی نیست، دو نفریم.
منم یک خواهر هستیم و یکی هم خودم که دو نفریم. دوست داشتم هم یک برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر داشته باشم.
اصلا آدم وقتی برادر و خواهر داشته باشه، حالا مثلا حداقل چند تا داشته باشه، چه سودی براش داره؟
طبیعتاً وقتی یه خواهر مثلا برادر داشته باشی، برادر بزرگتر تو راهنمایی میکنه، میتونی ازش مثلا سوال بپرسی، در چون اونم همین سیر رو رفته، میتونی ازش راهنمایی بگیری، جایی که سوال داری ازش سوال بپرسی، وقتی که خانواده تشکیل دادی میتونی اونجا ازش کمک بگیری،
یه جایی باهاش درد دل کنی، یه جایی باهاش بیرون بری،
وقتی درکت نمیکنن باهاش صحبت کنی، درد دل کنی، خالی بشی،
داخل مشکلات میتونیم ازش کمک بگیریم. آقا مثلا من باید برم کلاس، جایی ماشین در اختیار نیستم، پدر بیرونن، داداش بزرگتر میتونه منو ببره تا اونجا، یا مثلا خواهر یه وقت داخل خونه مثلا مشکلیه ازش کمک بگیریم، چون هم سنین بیشتر میتونیم هم دیگه ارتباط داشته باشیم.
الان که داریم گفتگو میکنیم تو ذهنم رفتم به دوران نوجوانی خودم و بازیهایی که با برادر خواهرام داشتم. چقدر تفریح‌های ما تفریح‌های پرشوری بود، چون زیاد بودیم خیلی خوش می‌گذشت، با هم فرش می‌شستیم، با هم بیرون می‌رفتیم، با هم می‌رفتیم باغ بالای درخت توت می‌چیدیم و کلی کارهای جذاب دیگه که چون شلوغ بودیم هیجان داشت، جذاب بود برامون. شما خواستی نکته‌ای بگی؟
بله. یک سوال اینجا به وجود میاد که آیا رفقایی نیستن که مثل برادر عمل کنن زمانی که مثلا ناراحتی باهاش درد دل کنی؟ به نظرتون میشه که این اتفاق بیفته؟
چرا میتونه، اما حالا من اون طرفشو بپرسم، اگه برادری داشته باشی که رفیقت باشه چقدر قابل اتکا تره تا رفیق؟
طبیعتا اگه برادر داشته باشی که رفیق باشه بهتره، باش راحت تری، بس راحت تر بودن نیست تا اعتماد، بس
ما خودمون اگر که با برادرمون ارتباط خوبی داشته باشیم میتونه این اتفاق رقم بخوره.
بله.
مشکل اینه که خودمون یه خورده گاهی خجالت میکشیم، گاهی هم ارتباطمون با برادرمون راحت نیست، با رفقامون بیشتر راحت. اما اینو میخوام بگم که انسان یه موجود اجتماعیه، درسته؟ دوست داره تو اجتماع باشه، تو جمع باشه، و جالب این که رشد انسان و بالا آمدن و پیشرفت انسان تو جمع و کنار دیگرانه. بچه هایی که تو خونهی بزرگ میشن که خیلی خواهر و برادر ندارن، اتفاقا چون خواسته هاشون زیاد تأمین شده، یاد نمیگیرن تو فضای اجتماعی چجوری از پس خودشون بر بیان، نقطه ضعفاشون رو نمیفهمن، متوجه نمیشن برای چیزای مختلف چجوری باید بجنگن، چجوری باید به دست بیارن و چجوری میتونن از حق خودشون دفاع کنن.
طبق این حرف شما هم یک مثالی میتونم بزنم. داشتی مثلا تک فرزند بوده، اومده اردو، نتونسته مثلا غذا درست کنه، آتیش رو روشن کنه، ارتباط نتونسته با هم اردویاش بگیره، تعاملش در اجتماع به شدت ضعیف بوده.
پس آدم هایی که تو خانواده هایی بزرگ میشن که برادر خواهرای متعددی دارن، بیشتر رو پا خودشون میتونن وایسن، استقلال بیشتری پیدا میکنن و طبیعتا تو جامعه هم انسان های موفق تری میشن.
چه روز خوبیه امروز، امید و عشق میبینم، به تقدیری که در پیش به این آینده خوش بینم. سنم دلگرم آفتاب تو اوج خواب بیدارم، برای زندگی کردن.
بله، با بودن بچه های سالم و صالح خیلی زیباتر میشه به آینده امیدوار بود. امروز در کنار شما بودیم، در مورد بقای نسل با شما صحبت کردیم و اینکه از مهمترین کارکردهای خانواده فرزندآوری و بقای نسله، و اینکه چرا آدم ها اصلا دوست دارن یک نسلی از خودشون به جا بذارن، و قطعا فرزندان صالح سرمایه های معنوی هستن برای والدین خودشون در دنیا و آخرت. یادمون باشه خونه ای که در اون کودکی میخنده تاریک و سرد نمیشه، و دلی که عشق به یک کودک در اون رخ نمی کنه، غم و تنهایی رو کمتر تجربه می کنه. عید سعید قربان رو پیش رو داریم. خیلی ها دارن در حد بضاعت و توانایی خودشون برای این روز قشنگ خیلی کارها می کنن که به یاد خودشون و خانوادهشون بمونه. ما هم از این قافله جا نمونیم. ای تنین آبشار و نبض سبز چشم سار، آسمان چهرت را آفتاب آینه دار، نام تو جاریست در آینه های بیقرار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خدا نگهدار.
همه آهوان صحرا سر خود را
شاهان سهران سر خود نهاد در کف به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد به شکار خواهی آمد لا فتا الا علی لا سید
الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما هممیهنان ارجمند، شنوندگان محترم رادیو معارف و رادیو قدیر سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت